دکتر بروس والتیک، مزامیر، سخنرانی 7. 2024 بروس والتیک و تد هیلبرانت. این دکتر بروس والتیک در حال تدریس کتاب مزامیر است. این جلسه شماره 7، سرودها، دلیل ستایش، الهیات سرود است. دعا، ما از تو به خاطر تمام راه‌های فیض، خون مسیحی که برای گناهان ما مرد و ما را از هر گناهی پاک کرد، دست‌های ما را از اعمال بد ما پاک کرد، لب‌های ما را از سخنان بد و سخنان نادرست ما پاک کرد، سپاسگزاریم. شکر که ما را در مسیح بخشیدی. بنابراین کفایت ما در خدمت امروز از خودمان نیست، بلکه همه از فیض توست. شکر برای روح تو که الهام بخش کلام توست. و اکنون دعا می‌کنیم که روح تو کلامت را روشن کند. دعا می‌کنم که به من فیض عطا کنی تا با صداقت، وقار و هوشمندی با آن برخورد کنم. این از من نیست، زیرا می‌دانم چقدر گناهکار هستم، بلکه از توست. من برای هر دانش آموزی که به این دوره گوش می‌دهد دعا می‌کنم. بعضی‌ها فروتن و دلسرد هستند. باشد که آنها تشویق شوند. و برخی مغرورند و احساس اعتماد به نفس می‌کنند. باشد که آنها در برابر کلام تو فروتن باشند. کلام همان کلام است، اما ما به هر دانش آموز به طور متفاوتی خدمت خواهیم کرد. باشد که روح تو آن را به طور مناسب در نام مسیح به کار گیرد. آمین. بسیار خوب. ما رویکردهای مختلفی را در مورد کتاب مزامیر در نظر می گیریم. هدف ما توسعه الهیات مزامیر به خودی خود یا زندگی معنوی که ممکن است از مزامیر به دست آوریم نیست، بلکه هدف ما این است که به همه دانشجویان ابزاری برای یک عمر مطالعه مزامیر بدهیم. فکر می‌کنم در این دوره می‌توانم در بررسی رویکردهای مختلفی که می‌توانیم از طریق آنها مزامیر را برای حقایق الهیاتی و معنوی آن برای تهذیب خود استخراج کنیم، مفید باشم. بنابراین یک رویکرد تاریخی بود که در آن ما رونوشت‌هایی را که به ما نشان می‌دهند نویسندگی مزمور است، می‌پذیریم. در بسیاری از موارد 73 مورد از آنها توسط داوود نوشته شده است. من در مقابل اکثر دانشگاهیان استدلال کردم که در واقع اون رونوشت‌ها قابل اعتماد هستند. و اینکه در واقع همانطور که عهد جدید نیز تصدیق می‌کند، داوود نویسنده این مزامیر بوده است. و ما این استدلال را تا حد امکان مطرح کردیم. این امر پیامدهای عمیقی بر نحوه درک ما از مزامیر داشت، زیرا اکنون می‌دانیم که اون من که در مزامیر سخن می‌گوید، پادشاه است. این به ما امکان داد تا به طور گسترده‌تری بررسی کنیم که پادشاه در مزامیر شخصیت بسیار مسلطی است. مزامیر اغلب از پادشاه صحبت می‌کنند، حتی از آنهایی که توسط داوود نوشته نشده‌اند. بنابراین در مزمور 84 که یک مزمور زیارتی است، وقتی به اورشلیم می‌رسند، برای پادشاه دعا می‌کنند زیرا او کسی است نماینده پادشاهی است. و با این تفسیر سلطنتی ما خود را در پادشاه و پسر داوود درک می‌کنیم، در اصل چیزی بیش از پسر داوود است. او پسر خداست. بنابراین مزامیر یا مستقیم یا غیر مستقیم از او صحبت می‌کنند، اما آنها درباره پادشاه و بنابراین خاندان داوود هستند. عیسی پسر داوود است و به همین دلیل از او سخن می‌گویند. تفسیر عهد جدید چیزی نیست که بر عهد عتیق تحمیل شده باشد. این به طور طبیعی از مسیر توسعه مکاشفه خدا از خودش رشد می کند. و ما همچنین می دانیم که کلیسای امروز، شما و من، همانطور که در کلیسا هستیم، در مسیح هستیم و نسل ابراهیم هستیم. بنابراین ما در مسیح هستیم و او برای ما دعا می کند و ما در مسیح دعا می کنیم. بنابراین وقتی دعا می کنیم، در پیوند با مسیح دعا می کنیم. ما به نام مسیح در وحدت با پسر خدا و پسر داوود دعا می کنیم. بنابراین فکر می کنم این مفاهیم عمیقی دارد. رویکرد دیگر، رویکرد فرم است، یعنی درک نوع ادبیاتی که با آن سر و کار دارید. ما این بحث را با مفهوم کلی شعر شروع کردیم. بنابراین به این موضوع پرداختیم که چگونه شعر را می خوانید. در هر صورت دیدیم که شعر در شعر عبری سه جنبه دارد. تمام شعرها معجز و مختصر هستند. مثل یک اسلاید شو هستند، در حالی که نثر بیشتر شبیه یک فیلم سینمایی است. بنابراین با هر بیت تصویری کاملا مشخص خواهید داشت. شما باید طوری کنار هم قرار بگیرید که ابیات چطور در حین بسط و گسترش به هم مرتبط می شوند. بنابراین مختصر و مفید است و سبکی بسیار تصنعی دارد. پر از آرایه‌های ادبی است. این به ما نشان می‌دهد که خود خدا بسیار زیباشناس است. اما ایده اساسی شعر توازی است. شما یک سطر می‌گویید و سپس یک جمله می‌گویید، نه یک تکرار، بلکه یک جمله مرتبط که زاویه دیگری از آن را به شما نشان می‌دهد. بنابراین ما گفتیم برای مثال در مزمور 2 او آنها را در خشم خود توبیخ خواهد کرد. او آنها را به وحشت خواهد انداخت. او آنها را در خشم خود توبیخ خواهد کرد. او آنها را در خشم خود به وحشت خواهد انداخت. بنابراین بدیهی است که شما بین خشم و غضب و سرزنش و ارعاب توازی دارید، اما سرزنش و ارعاب آنها با هم موازی هستند، اما یکسان نیستند. اون سرزنش کاری است که خدا انجام می دهد و ارعاب نتیجه سرزنش است. و بنابراین وقتی شعر ابری می خوانید، کاری که می کنید این است که به شیوه استریوفونیک شنیدن حقیقت نگاه می کنید. شما دو جنبه از آن را دریافت می کنید. و به این فکر می کنید که این دو سطر چگونه به هم مرتبط هستند و این مفید است. و در عین حال آنها چه تفاوتی با هم دارند. و این به انواع بینش های غنی در مورد کلام وارد می شود. بنابراین ما این کار را در پایان ساعت آخر روی فارم انجام دادیم. به یک شعر مشخص نگاه کردیم و سعی کردیم ما مزمور 23 را انجام دادیم. یکی از جنبه های شعر مسلماً آرایه های ادبی است. کل مزمور آرایه ای از گوسفند و دژ است. این در مزمور 23 به ما نشان می دهد که خداوند برای گلهاش روزی فراهم می کند. خداوند گلهاش را احیا می کند. خداوند از گلهاش محافظت می کند. همه اینها از طریق این تصویرسازی، زبان خیالی، انجام می شود. بنابراین گله، بنابراین آذوقه است. تغذیه می کند، خب، در یونانی در عبری کلمات مختلفی برای الف وجود دارد. دشا بهترین الف است، نه الف سنت آگوستین، بلکه الف زمین گلف، الف بسیار لطیف. و احیا در کنار آبهای آرام است. او گوسفند را دوباره به زندگی برمیگرداند چون گوسفند نمیتواند بار زیادی را تحمل کند. سپس گوسفند برمیگردد. حتی اگر از تاریک ترین درها عبور کرده باشد، گوسفند نمیترسد زیرا خدا با اوست و او سلاحایی برای نابودی دشمن دارد. و بعد تصویر عوض می شود. حالا ما در چادر یک شیخ هستیم. بنابراین وقتی او برگردد، ایده خوبی نبود که در عاقل گوسفندان باشد. بنابراین به جای اینکه در عاقل گوسفندان باشیم، در این خیمه مزامیر هستیم و همون حقایق ارائه می شوند، زیرا اکنون به جای الف، یک میز دارید و اون یک فنجان پر از آب است. و جای آن را آبش خور گرفته است. اکنون روغن را داریم که سر را مس می کند تا تراوت پیدا کند. و محافظت همه اینها در حضور دشمنان من است. بنابراین او دوباره همون حرف را می زند، اما با تصویر دیگری از گوسفند که فوق‌العاده است، چادر شیخ و یک میزبان. اما سپس او با صحنه آخر که حقیقت مضمون معبد است، به طور آب و هوایی پایان می دهد. من به خانه خداوند که همون معبد است، باز خواهم گشت. و در اونجا او به ما می گد که این تدبیر از چه چیزی محافظت می کند، اگر بخواید اون رو به نثر بنویسید و خلاصه کنید، چیزی که من در مورد اون صحبت می کنم، نیکی خدا و وفاداری او به ماست. بنابراین شما تفسیر تحت اللفظی آنچه در پایان مزمور آمده است را دریافت می کنید. اما نکته اینجاست که من سعی کردم از مزمور برای نشان دادن این موضوع استفاده کنم، زبان تمثیلی. حقیقت این است که هر زمانی که در مورد خدا صحبت می کنیم، جایی که خدا روح است، هر چیزی که در مورد خدا می گوییم تمثیلی است، استعاری است. و ما فقط می توانیم خدا را با این استعاره ها توصیف کنیم. من از تغییر استعاره ها در مورد خدا خودداری می کنم. بنابراین اگر خدا خود را به عنوان پدر معرفی می کند و این استعاره ای برای نشان دادن رابطه او با ماست، من نمی توانم اون تصویر را به مادر تغییر دهم. اما وقتی این کار را کردم، اساساً نحوه درک خدا را تغییر دادم. بنابراین من باید در این میان به استعاره های خاص خودش بپردازم. ما با مزامیر از شعر فراتر می رویم و به ظرافت بیشتری دست می یابیم. و حالا داشتیم در مورد اشکال مختلف مزامیر صحبت می کردیم. دیروز در مورد نقد فرم، نقاط قوت و ضعف آن و اینکه چگونه در نتیجه نقد سطح بالا به وجود آمده است، توضیحات کاملی ارائه دادم. اما در هر صورت دیدیم که دغدغه نقد فرم که از پژوهش‌های آلمانی سرچشمه می‌گیرد چیست؟ بنابراین آنها در مورد اون صحبت می‌کنند و من از کلمات آلمانی استفاده خواهم کرد، زیرا این همون چیزی است که در ادبیات استفاده می شود. و بنابراین همانطور که می خوانید، این اصطلاحات را خواهید دید. سد ام لبن را خواهید دید که به معنی قرار گرفتن در زندگی است. منشا مزمور از کجا بوده است؟ حال آنهایی که در ابتدا به شکل انتقاد گونکل نوشته داوود را رد کرده بودند. آنها به زمینه تاریخی نیاز داشتند. و بنابراین آنها پرسیدند که این مزمور در چه شرایطی از زندگی رواج داشته و از کجا سرچشمه گرفته است. من فکر میکنم برخی از مزامیر، مانند مزامیر او که قرار است به آن بپردازیم و سرودهای ستایش سپاسگزارانه در معبد سرچشمه گرفتند، احتمالاً توسط انجمنهای خوانندگان. من فکر میکنم آنها همچنین از داوود که معبد را طراحی کرد و مشتاقان منتظر معبد بود، سرچشمه گرفتند. و من گمان میکنم که او سرودهای مذهبی را در انتظار ساختن معبد سروده است. او تمام پول معبد، تمام ذخایر معبد را کنار گذاشته بود. او طرح معبد را داده بود. او ملکال شعرایی بود که سرود تقدیمی، مزمور سی را برای معبد سرود. و بنابراین من تصور میکنم که او سرودهایی را نیز برای معبد آماده کرده است. بنابراین او به خوبی میتواند نویسنده سرودهایی باشد که برای معبد در نظر گرفته شده بودند. من واقعا مطمئن نیستم که آیا مزامیر درخواستهای او در ابتدا برای معبد در نظر گرفته شده بود یا خیر. من این را نمیدانم، برای من روشن نیست. اما چیزی که می‌دانم این است که در نهایت اشعار او که درباره رنج و درد فراوان و اعتراض و مبارزه با عدالت خدا بود، در نهایت به عبادت معبد ختم شد، زیرا برای مدیر موسیقی تحویل داده شد، به این معنی که اکنون آنچه برای داوود شخصی بود، اکنون برای همه ما قابل اجراست. این به ما اجازه می‌دهد که از این مزامیر برای خودمان استفاده کنیم، زیرا آنها به مدیر موسیقی تحویل داده شدند. بنابراین درخواست‌ها و ستایش‌های او برای استفاده ما، درخواست‌ها و ستایش‌های ما برای کل جامعه در ارتباط با پادشاهشان در نظر گرفته شده بود. بنابراین این به شما روشی متفاوت برای نگاه کردن به این مزامیر می‌دهد. حالا که دارم بررسی می‌کنم و بعد گفتم که آنها گروه بندی شدند، گانکل آنها را بر اساس کلمات مشترک، حال و هوای مشترک، مزامین مشترک و غیره گروه بندی کرد. او در نهایت به 5 نوع اصلی مزامیر رسید. اینها سرودهای مذهبی بودند که سرودهای ستایش بودند. من اشتباه فکر می‌کنم، متأسفانه این کلمه خیلی تندی است. او مزامیر سلطنتی را به 10 مزمور که از پادشاه نام می‌بردند محدود کرد. بنابراین مثلا مزمور 2، من پادشاه خود را بر صهیون، کوه مقدس خود قرار دادم. او آن را مزمور سلطنتی نامید. مزمور 18 درباره پیروزی‌های پادشاه، مزمور 20 جایی که پادشاه به جنگ می‌رود و کاهن و مردم برای پادشاه دعا می‌کنند در حالی که او به جنگ می‌رود. مزمور 21 پادشاه از نبرد پیروزمندان باز می‌گردد. مزمور 45 سرود عروسی برای پادشاه است. مزمور 110 آیین تاجگذاری است. من تنظیم کردم، او پادشاهی است مانند ملکیصدق و این درباره پادشاه است. بنابراین شما 10 مزامیر دارید که صریحاً از پادشاه نام می‌برند، اما همه آنها در یک گروه قرار نگرفتند، فقط به نوعی در سراسر مزامیر پراکنده شدند، زیرا کل مزامیر اساساً چشم پادشاه است. اینها اتفاقاً در شرایط خاص از پادشاه نام می‌برند. بنابراین این دسته دوم است. این دسته است که من به آن نمی‌پردازم، برای من خیلی محدود است. گروه سوم بعد از سرودهای مذهبی است. گروه سوم او مزامیر شکایت نام داشت. آنها نامهای مختلفی دارند. می توان آنها را شکایت نامید. می توان آنها را مرثیه نامید. می توان آنها را دادخواست نامید. همانطور که خواهیم دید، این مزامیر مزامین متمایزی دارند و مزامیرهایی که می توانیم آنها را دادخواست بنامیم، در درون خود به عنوان یکی از مزامین مرثیه یا شکایت دارند. بنابراین می توانید آنها را با یک مضمون که دادخواست است بنامید. تقریبا همه آنها به جز مزمور 63 تا جایی که من می دانم درخواست دارند. یا می توانند بگویند شکایت یا ناله، چون گاهی اوقات از وضعیتی که در آن قرار دارند ابراز تأسف می کنند یا اعتراض می کنند که ناعادلانه است که ما در این وضعیت هستیم. و در اینجا می توانید آن را شکایت بنامید. این تمایز معمولاً در متون ادبی لحاظ نمی‌شود، اما تمایز ارزشمندی است. بنابراین او همه آنها را با هم گروه بندی کرد و آن را شکایت نامید. من میگویم شکایت، ناله، دادخواست و نامهای مختلفی در متون ادبی استفاده می شود. من تا حدودی طرفدار دانش آموزان شما هستم. من این کار را انجام می دهم تا وقتی تفسیرها را می خوانید و این نوع زبان را می خوانید، بدونید که کلمات به چه معناست و نویسنده از کجا آمده است. بنابراین تا اینجا ما در مورد یک مزمور ستایش، یک سرود و یک مزمور دادخواست صحبت کرده ایم. و سپس یک سوم وجود دارد و آن ستایش سپاسگزاری، یک تودا است. ستایش سپاسگزارانه با ستایش به طور کلی متفاوت است. در ستایش به طور کلی شما در مورد صفات خدا، وجود او، ذات او، صفات قابل انتقال او، ابدیت او، قدرت مطلق او صحبت می کنید. و شما در مورد کار او در تاریخ اسرائیل به طور کلی صحبت می کنید. این خاص نیست. بنابراین شما تاریخ اسرائیل و آنچه خدا برای قوم خود به طور گسترده در طول تاریخ انجام داده است را دنبال می کنید. این ستایش است. سرود سپاسگزاری پاسخی خاص به دعا است. گسترده نیست. این سرود پاسخ خداست. من از تو رهایی خواستم و تو مرا رهایی دادی. این یک سرود ستایش سپاسگزارانه است. بنابراین به طور مشروع یک نوع متمایز است. 15 سرود ستایش سپاسگزارانه وجود دارد. 50 سرود التماس‌آمیز وجود دارد. در یادداشت‌های شما، من تمام مزامیر را به شما می‌دهم، چه سرودهای ستایش باشند و چه نباشند. من این کار را نکردم. گانکل این کار را کرد. منظورم این است که شاید در موردش صحبت کرده باشم. بله، این یک کار عظیم و به سبک معمول آلمانی توتونی است. تک تک جزئیات واقعاً یک کار شگفت‌انگیز است. نمی‌دانم که آیا او واقعاً خودش هرگز خدا را ستایش کرده است یا نه. شاید هم کرده، اما من چنین احساسی ندارم. وقتی صحبتش تمام شد، داشت خدا را ستایش می‌کرد. ببخشید. وقتی از پس آن کار بزرگ برآمد، داشت خدا را ستایش می‌کرد. هرچند نمرد. بله، او را کشت. خب، در هر صورت و بنابراین و او آن را به سوگواری جمعی و سوگواری فردی تقسیم کرد. اینکه آیا کل ملت مانند خشکسالی یا شکست سوگواری می کرد یا سوگواری فردی مانند سوگواری داوود علیه دشمنان چه در دوره ساولید یا دوره شورش ابشالوم و غیره. بنابراین اینها دسته بندی های کلی بودند. داشتم می گفتم که همزمان با خواندن گانکل داشتم تواریخ را هم می خواندم. اول تواریخ ساعت 11:04 مرا تحت تأثیر قرار داد، واقعا منقلب کرد، جایی که داوود لاویان را مأمور کرد تا از لسکیا درخواست کنند، لهادوت را برای شکرگزاری و لهالل را برای ستایش. درست همانجا، تواریخ به من گفت که 3 مزامیر وجود دارد. برای دادخواهی، برای ستایش و برای شکرگزاری وجود داشت. بین فرد و جامعه تمایزی قائل نمی شد. بخشی از آن به این دلیل است که این تمایز بسیار متمایز و بسیار دشوار است، زیرا چشم پادشاهی است، نماینده مردم است، کسی که نگران مردم است. و به همین دلیل است که وقتی به مزمور 4 نگاه می‌کنیم، او میگه، بسیاری میگن که هرچه یکی به ما نشان دهد خوب است، که ما گفتیم باران خم شده. و سپس او میگوید، وقتی قاله و شراب تازه آنها فراوان می‌شود، قلب مرا از شادی فراوان پر کن. بنابراین او با جامعه و این رفت برگشت مداوم همزادپنداری می کند. بنابراین این مسیح است که برای ما، برای خیر ما دعا می کند. و او هنگامی که نیازهای ما به لطف او برآورده می شود، شاد می شود. بنابراین پس از آن، ما در میان سرودها، مزامیر ستایش هستیم. بنابراین ما به اون شکل خاص نگاه می کنیم و روش ما این است که به طور کلی به مزامیر نگاه کنیم. بنابراین ما احساسی نسبت به مزامیر داریم. سپس یک یا 2 مزمور جداگانه را انتخاب می کنم و به طور عمیق به آنها می پردازم. بنابراین می توانیم از آنچه که به طور کلی از کل مجموعه مزامیر آموختهایم لذت ببریم. بنابراین اینجا جایی است ما هستیم. ما در صفحه 55 یادداشت‌هایمان هستیم و در وسط آن سرود را داریم. در این بخش، در این سخنرانی 6 و 7، آن را به 3 بخش تقسیم کردیم. بخش اول تمایز قائل شدن بین این 2 نوع مزامیر ستایشی، سرودهای مذهبی و شکرگزاری، سرودهای ستایش سپاسگزارانه و پاسخ خاص به دعا بود. همچنین اظهار داشتم که در زبان عبری کلمهایی برای شکرگزاری وجود ندارد. ما ترجمه بهتری نداریم. من سعی کردم این را توضیح دهم، زیرا در روز شکرگزاری، در روز شکرگزاری میگوییم متشکرم. این عبری نیست. در زبان عبری در روز شکرگزاری شما بلند میشوید و میگویید بگذارید به شما بگیم خداوند برای ما چه کرده است و خیلی دقیق میگویید. نمیگویید خدایا شکرت. شما میگویید که این عمومی است. بگذارید به همه بگویم که خدا برای من چه کرده است. و این ستایش عمومی است. این ستایش سپاسگزارانه است. بنابراین این یک تبادل نظر خصوصی بین شما و خدا نیست. این یک ستایش است، زیرا کلمه شکرگزاری توداست که به معنای اعتراف کردن است. می توان از آن برای اعتراف به گناه استفاده کرد، اما همچنین بیان ستایشی است، در آن اعتراف می کنم خدا این کار را برای من انجام داده و این تصادفی نیست. بنابراین شما الان به کاری که او برای شما انجام داده اعتراف می کنید. منظور ما از ستایش سپاسگزارانه همین است. این تمایزی است که من در مورد دو نوع مزامیر در بالای صفحه قائل می شوم. سپس ستایش عمومی را داریم. همانطور که در مورد آن بحث کردیم، به سرودها می پردازیم. سپس در پایان، در صفحه 72، بخش کوچکی در مورد سرودهای ستایش سپاسگزارانه دارم. بنابراین با اشاره به اینکه دو نوع سرود وجود دارد شروع می کنم. سپس نوع اول و بعد نوع فرعی را شرح می دهم. خب، این نحوهی طرح سخنرانی است. حالا بیایید به سرودها نگاه کنیم. طرح کلی من اینجا کمی به هم ریخت، اما 5 نکته هست که می خواهم در مورد سرودها مطرح کنم. مورد اول، مضامین سرود است. مورد دوم، اجرا کننده است که در واقع سرودها را اجرا و می خواند. این کمی اینجا پایین تر است. باید صفحایی که این برای اونه رو میذاشتم. آره، خب، صفحه 55 رو دارم، سعی میکنم بعدی رو پیدا کنم. از نظر اجرا. آره. کجا؟ 54، 64. آره. باشه. این اجراست. 64، آره، این اجراست. سپس الهیات مربوط به چیزی است که آنها در مورد خدا ستایش می کنند. محتوای ستایش چیست؟ الهیات ستایش. سپس در مورد یک زیرگروه از مزمور ستایش صحبت می کنم. اون سرودهای صهیون است که در صفحه 71 آمده است، جایی که شما جایی را که خدا زندگی می کند، سرودهای صهیون، جشن می گیرید. و در آخر من به طور خلاصه اشاره کردم، اما آن را بسط ندادم. فقط توجه شما را جلب می کنم، مزامیر به اصطلاح تاجگذاری وجود دارد. فکر می کنم این یک اشتباه مصطلح است. شاید کمی اسم بیمسمایی باشد، اما در متون دینی هست و همه درباره مزمور تاجگذاری صحبت می کنند. هر کسی که با صداقت، دانشپژوهی و مطالعه سر و کار دارد، درباره مزمور تاجگذاری سرودهای صهیون خواهد خواند. بنابراین در سطح حوزه علمیه، مناسب است که مسئولیت من این باشد که دانشجو را با متون دینی آشنا کنم، او را با این متون آشنا کنم، مفاهیم را به او معرفی کنم. از آنجایی که بخش زیادی از ادبیات دانشگاهی بر اساس پیش‌فرض‌های غیر انجیلی نوشته می شود، من به عنوان یک استاد انجیلی، همیشه در حال تعامل و ارزیابی هستم، آنچه را که خوب و آنچه را که فکر می کنم بد است، قربال می کنم و آن را ارزیابی می کنم. تا دانشجو را در این مسیر راهنمایی کنم. بنابراین این کاری است که ما انجام می دهیم. بسیار خوب، اگر به صفحه 55 زیر عنوان سرودها برگردیم، بحث را با بحث در مورد مضامین سرود شروع می کنم. 3 مضمون وجود دارد. فراخوان به ستایش، مقدمه. و اما دلیل ستایش. جالب اینجاست که من دوست دارم اینطور فکر کنم که دعوت به ستایش کبریتی است که آتش را شلهور می کند. دلیل ستایش سوختی است که روشن می شود. شما چه چیزی را ستایش می کنید؟ خب، یکی کبریت است. ندا همون کبریتی است که آتش را شلهور می کند. بعد سوخت را دارید که خود آتش است. این فراخوان است. سپس اغلب با یک هللویا و ستایش خداوند به پایان می رسد. شما به یک فراخوان جدید برای ستایش برمی گردید. بنابراین این 3 نوع نتیجه است که ما به دست می آوریم. همانطور که در صفحه 56 با کوتاه‌ترین مزمور توضیح دادم، شما فراخوانده شده اید، ای همه ملت‌ها خداوند را ستایش کنید، ای همه مردم او را ستایش کنید. و اکنون شما دلیل را دارید، عشق او به ما عظیم است و وفاداری خداوند تا ابد پایدار است. و بعد هللویا بگویید، خداوند را ستایش کنید. این کوتاه‌ترین جمله است که می توانید بگویید. عمیق، کاملا عمیق. شما از ملت‌های بت‌پرست می خواهید که خداوند را به خاطر کاری که برای ما انجام داده ستایش کنند. در مورد آن فکر کنید. آیا این باور نکردنی نیست؟ شما می خواهید که جهان، ملت‌ها، خدای اسرائیل را به خاطر کاری که براشون انجام داده و معنایی که برای آنها دارد ستایش کنند. فکر می کنم این موضوع نیاز به کمی کاوش دارد. و این چیزی هست که ما به اون خواهیم پرداخت، چیزی که اینجا در مورد اون صحبت می کنیم. سپس دیروز کل مزمور 33 را بررسی کردیم که یک سرود ستایش بسیار عادی تر و گسترده تر است. بعد برگشتیم و به صفحه 57 رسیدیم. حالا شروع به بسط آن بنمایه ها می کنم. بنابراین با بحث در مورد بنمایه مقدمه فراخوان به ستایش شروع می کنم. سپس در صفحه 62 دلیل ستایش را بسط می دهم و سپس در صفحه 64 نتیجه گیری را ارائه می دهم. بنابراین می بینید که ما اینجا چند صفحه داریم، تقریباً 5 صفحه که در آنها به مقدمه و دعوت به ستایش می پردازیم. و بنابراین چندین نکته در مورد دعوت به ستایش وجود دارد که شایسته تأمل می دانم. و من واقعاً دارم این را از گانکل بیرون می کشم، اما 3 نکته وجود دارد. اول از همه، این واقعیت که این یک حالت امری است. از شما خواسته می شود و در یک حالت امری به شما گفته می شود که خداوند را ستایش کنید. و این ارزش فکر کردن را دارد. گانکل با ظرافت و به روش آلمانی خود، آن را به دوم شخص، سوم شخص و اول شخص تقسیم می کند. و بنابراین شما یا خداوند را ستایش می کنید یا می گذارید مردم خداوند را ستایش کنند یا من خداوند را ستایش خواهم کرد. بگذارید خداوند را ستایش کنم. او بسیار با ظرافت است. اما نکته این است که این جمله در حالت امری است. و من دیروز این سوال را با لوئیس مطرح کردم که آیا خدا خودشیفته است؟ آیا خدا باید خودشیفته باشد؟ آیا او نامن است؟ چرا خدا به ما میگوید که از من تعریف کنیم؟ اگر کسی بگوید از من تعریف کنید، ببینید چقدر عالی هستم، ما آزارده خاطر میشویم. منظورم این است که ما از این ورزشکارانی که دور هم میرخصند و از من تعریف میکنند و به من نگاه میکنند، خوشمان نمیآید. اینجا از نظر روانشناسی مشکلی وجود دارد. پس چرا خدا میگوید مرا ستایش کن، مرا ستایش کن؟ و این سوالی است که لوئیس مطرح میکند. لوئیس با گفتن اینکه چیزهایی وجود دارند که قابل تحسین هستند و ستایش نکردن آنها اشتباه است، به آن میپردازد. بنابراین او آن را به یک نقاشی عالی تشبیه میکند. او میگوید منظورمان از تحسین برانگیز بودن یک نقاشی چیست؟ منظورمان این است که اونقدر عالی است که شایسته ای ستایش است. و اگر آن را ستایش نکنید، مشکلی در شما وجود دارد و اگر آن را نبینید، محکوم به فنا هستید. بنابراین بستگی دارد که آیا با کسی که سرکش است صحبت میکنید و میگویید خداوند را ستایش کنید. این یک چیز است که هم نصیحت است، هم نصیحت و هم اصلاح. خداوند را ستایش کنید زیرا شما خداوند را ستایش نمی کنید. خب، فکر می کنم بیشتر اوقات بیشتر شبیه یک تشویق کننده است که آتش را شلهور می کند و به کل جماعت کمک می کند تا درگیر شوند. و عبارتی که از آن متنفرم این است که طوری آواز بخوان که انگار منظورت همین است. خب، از این عبارت متنفرم. بخوان چون منظورت همین است و غیره. اما همه ما نیت خیر آن را درک می کنیم. به عبارت دیگر و بعد به اینجا رسیدیم. ما آن را در صفحه 58 داشتیم. و بنابراین او در مورد خدا گفت، این چیزی است که باید تحسین شود. و او کسی را که آن را در انتهای آن جمله نمی‌بیند، تشبیه کرد به زندگی ناقص و فلج کسانی که ناشنوا هستند، هرگز صدایی نشنیدند، هرگز عاشق نشدند، هرگز دوستی واقعی را تجربه نکردند، هرگز به یک کتاب خوب اهمیت ندادند، هرگز از حس هوای صبحگاهی روی گونه هایشان لذت نبردند. اینها تصاویر محوی از افرادی هستند که هرگز خدا را در تمام شکوهش ندیدند و نمی توانند او را ستایش و تحسین کنند. آنها ناشنوا هستند. آنها نسبت به هنر عالی نابینا هستند. بنابراین متوجه می شوم که قبلا کمی از الهیات خسته می شدم، اما در عصر سکولار من که در اون بدنام کردن خدا و قفلت از خدا وجود دارد، فکر کردن به صفات خدا را کاملا تراوت بخش و سالم می دانم. و این چیز گم شده، فقط گم شده. پس خدا را شکر که می توانیم به کلیسا بیاییم و او را ستایش کنیم. در زندگی روزمرهمان می توانیم او را ستایش کنیم. و در مزمور 95 می خوانیم که باید در هر شرایطی او را ستایش کنیم. و او می گوید بیایید و خداوند را ستایش کنید. این در صفحه 58 است، بیایید و خداوند را ستایش کنید. و سپس در آیه 6 او گفت دلهای خود را سخت نکنید، همانطور که در مریوا کردید، همانطور که اون روز در ماسا در بیابان انجام دادید، زمانی که آنها کمبود آب داشتند و به جای ستایش خدا شکایت کردند. بنابراین به جای شکایت و جایی برای اون وجود دارد. اما بیایید مطمئن شیم که فراتر از شکایت حرکت می‌کنیم و باید احساسات خود را صادقانه بیان کنیم. اما بیایید فراتر از آن حرکت کنیم و خداوند را ستایش کنیم. بسیار خوب. صفحه 59، نکته قابل توجه دیگر، حال و هوای شور و شوق است. بیروح نیست. خدا ما را یا داغ دوست دارد یا سرد یا گرم. او می‌خواهد ما مثل ملانی باشیم. من فکر میکنم ملانی او کاملا آنجاست. بنابراین او بیمیل نیست. او کاملا آماده است. و این چیزی است که خدا میخواهد. او یک روحیه پرشور میخواهد، کسی که همه چیز را در نظر داشته باشد. بنابراین این معمولا گانکل است که همه چیز را تجزیه و تحلیل میکند. شکل اجرا این را نشان میدهد. این کار با موسیقی، آواز، سرود، آلات موسیقی انجام میشود، و موسیقی آن را همراهی می کند و شور و شوق ما را بیان می کند. این کار با حرکت انجام می شود. آنها از مقابل او و دروازه هایش وارد می شوند، در واقع صفوفی وجود دارد. آنها دست می زنند. آنها خداوند را ستایش می کنند. آنها دستهایتان را بالا می برند. خب، این یک نقل قول است. خداوند را ستایش کنید، همه شما بندگان خداوند که شبها در خانه خداوند خدمت می کنید، این خادمان خداوند، لاویان، کاهنان هستند. بنابراین آنها تمام شب و تمام روز و شب ایستادند. آنها خداوند را ستایش می کنند، دستان خود را در محراب بلند می کنند و خداوند را ستایش می کنند. او آنها را از فرمالیسم رسمگرایی برحذر می دارد. این کار باید با شور و شوق باشد تا خدا را خشنود کند. بنابراین کلمات اصلی که کسه هستند، کلمات اصلی که از طریق جایگاهشان در سرودها برجسته می شوند، حال و هوا را تعیین می کنند. یعنی شاد باشید، تجلیل کنید، خوشحال باشید. و در واقع اغلب نکته خود مزمور شادی و تجلیل از خداست. قبلا اینطور بود، با یک قربانی تقدیم می شد. ستایش با یک قربانی حیوانی، بالا رفت. اما با آمدن عهد جدید که قبل از تخریب معبد و قربانی مسیح بود، اکنون در نوشته ها قربانی ستایش را تقدیم کنید. بنابراین همانطور که ستایش خود را تقدیم می کنیم، مانند قربانی هایی است که به خدا تقدیم می شود. این طعم شیرینی برای خداست، اما بدون حیوان. بنابراین بدون حیوان، ما امروز هم وقتی ستایش خود را در دعا به خدا تقدیم می کنیم، ستایش خدا را ادامه می دهیم. این طعم شیرینی برای خداست. این به نفع ماست. ما ابراز می کنیم که به واقعیت زنده ایم. ما به یک خدای مرده خدمت نمی کنیم. و بنابراین ما نمرده ایم. اگر خدا زنده است و ما او را ستایش می کنیم، کاملا به واقعیت زنده خواهیم بود. ما مردم را در میان آن خواهیم دید. و هللویا این سرود آغازین و پایانی است که شور و شوق را بیان می کند. بنابراین به تأمل در مورد این فراخوان ستایش نگاه کنید. اولین نکته این است که توجه داشته باشید انجام اون و انجام اون با شور و شوق ضروری است. سوال سوم این است که چه کسی این کار را انجام می دهد؟ چه کسی آن را اجرا می کند؟ این کار توسط گروه کریا جماعت انجام می شود. بنابراین در اسرائیل باستان آنها گروه کر داشتند. اینها انجمنهای لاویان بودند. بنابراین شما مزامیر پسران قور، مزامیر قورهیان، مزامیر آصاف را دارید. اینها اصناف مختلفی در اسرائیل بودند، اصناف لاویان. برخی خوانندگان و برخی دربانان معبد بودند. آنها وظایف مختلفی در معبد داشتند، به طوری که فکر می‌کنم قورهی‌ها دروازه‌بان نیز بودند. و بنابراین آنها خوانندگان معبد نیز بودند که افتخار بزرگی بود. بنابراین و آنها یک جماعت کامل بودند. و ظاهراً وقتی گفته می شود از خداوند سپاسگزاری کنید، چه کسی این را می گوید؟ و می توانیم فرض کنیم که نوعی رهبر گروه کر وجود داشته است. بنابراین گانکل توجه را به میریام جلب می کند. میریام پیامبر هارون خواهرش دفرا در دست گرفت و همه زنان با دفا رقص از او پیروی کردند. سپس میریام برایشون آواز خواند و همه آنها به رهبری میریام که آنها را در این رقص ستایش رهبری می کرد، آواز می خواندند. این گروه ها و جماعت ها مکرراً ذکر شدند. می توانید ببینید که گانکل آن را تحلیل می کند. شما همه آیات را دارید. او کامپیوتر نداشت. او فقط همه چیز را تجزیه و تحلیل کرد. بنابراین من همین الان کتاب او را اسکن کردم و این چیزی است که شما اینجا دارید، البته کمی اون را تغییر دادم. کسانی که او را ستایش می کنند، انواع و اقسام القاب اخلاقی را دریافت می کنند. او ستایش نمی خواهد. او نمی خواهد افرادی که زندگی زناکارانه‌ای دارند، سرود فیض شگفت‌انگیز را بخوانند. این کار خدا را خشنود نمی کند. او از آن متنفر است. شما افرادی را دارید که درست زندگی نمی کنند و آهنگهای انجیلی می خوانند و عیسی را به عنوان یک ژانر ادبی ستایش می کنند. این افراد مواد مخدر مصرف می کنند و جوانان را از نظر اخلاقی گمراه می کنند. آنها آهنگهای ستایش می خوانند و رباعیات سرود ستایش می خوانند. خدا این را نمی خواهد. او از آن متنفر است. این برای او نفرت‌انگیز است. نکته اصلی همین است. پس همانطور که می خوانید، من پرهیزگاران هستم. آنها باید پارسایان، درستکاران، راستدلان، کسانی که از خدا می ترسند، کسانی که نام او را دوست دارند، کسانی که نجات او را دوست دارند، کسانی که او را می جویند و کسانی که خود را در او پنهان می کنند، ستایش کنند. اینها همه عبارات وصفی هستند، توصیف کننده کسانی که خداوند را ستایش می کنند. بنابراین این به شما بینشی می دهد که چگونه آنچه را که در موسیقی گاسپل می شنویم ارزیابی کنید. مطمئنم افراد بسیار فوق‌العاده‌ای وجود دارند، اما همه آنها اینطور نیستند. ما باید آن را ارزیابی کنیم. من وقتی ستایش را به سرگرمی تبدیل می کنیم و نمایشی می شود، نگران می شوم. مزمور 115، نه از آن ما، ای خداوند، نه از آن ما، بلکه از آن نام تو جلال باد. با این حال ما این خوانندگان مختلف را گرامی می داریم. ما این خوانندگان مختلف را ستایش می کنیم. من با این موضوع مشکل دارم. نه برای ما، نه برای ما، بلکه برای نام تو. تو هرگز سرایندهی مزمور را ستایش نمی کنی. او هرگز به ستایش فرا نمی خواند. او می خواهد که خدا تمام ستایش ها را دریافت کند. بنابراین فکر می کنم برخی از این تأملاتی که گانکل به ما ارائه داد، بسیار ارزشمند هستند. من آنجا مزمور 50 را که مزمور آساف است، به شما دادم. این یک کلام نبویست و خواستار ستایش و قربانی های ستایش است. خدا آن را می خواهد، نه اینکه به آن نیاز داشته باشد، اما مناسب است. شایسته است. درست است. اما بعد از اینکه مثلا در روز 14 هم گفتید، بله، قربانی، قربانی شکرگزاری برای خدا. یعنی او به دعای شما پاسخ داده است. می تونستید نظرهای خاص خود را تا بالاترین حد ممکن انجام دهید، به طوری که وقتی در پریشانی بودید، می دونستید که واکنش مناسب این است که به معبد برید و به همه بگید که خدا برای شما چه کرده است. شما یک قربانی کامل خواهید داشت که در اون همه یا دوستان و جامعه شما با شما غذا می خورند، در حالی که شما از خدا تشکر می کنید. آنها در روز سختی به من متوسل می شوند. من تو را نجات خواهم داد و تو مرا احترام خواهی کرد. اما به شخص شریر، خدا می گوید، چه حقی داری که قوانین مرا تلاوت کنی؟ من عهد خود را بر لبانت خواهم آورد. تو از تعلیم متنفری، کلام مرا پشت سر خود می اندازی. وقتی دزد را می بینی، با او همراه می شوی. با زناکاران همراه می شوی. دهانت را برای بدی به کار می بری و زبانت را برای فریب آماده می کنی. تو نشستایی و علیه برادرت شهادت می دهی و پسر مادرت را بدنام می کنی. وقتی این کارها را می کردی و من سکوت می کردم، فکر می کردی من هم مثل تو هستم. اما اکنون تو را محاکمه می کنم و اتهاماتم را پیش روی تو می گذارم. ای کسانی که خدا را فراموش می‌کنید، به این فکر کنید، وگرنه شما را تک تک می‌کنم و کسی را برای نجات نخواهید داشت. آنان که قربانی‌های شکرگزاری تقدیم می‌کنند، مرا گرامی می‌دارند و من نجات خود را به بی‌ایبان نشان خواهم داد. بنابراین، او نمی‌خواهد که شریران حق تلاوت کلامش را نداشته باشند. این ریاکارانه است. خدا را شکر برای نجات من در مسیح. چه کسی می‌تواند از فیض خدا جدا باشد؟ چقدر با دهانم گناه کردم و حرفهای نادرست زدهام. همه ما این کار را کرده ایم. با این حال، فیض خدا بزرگتر از گناهان ماست. بیایید دلگرم باشیم و تشویق شویم. او می‌خواهد تمام دنیا آواز بخواند. نکته جالب همین است. می‌بینی او می‌خواهد همه از او تعریف کنند. همه دنیا، اینجا همه داده‌ها، همه دنیا. این در صفحه 61 است. تو تمام دنیا را داری. او تمام آیات آنجا را به تو می‌دهد. زمین، جزایر بسیار، اقصای زمین، تمام ساکنان جهان، تمام گوشت‌ها، هر آنچه نفس می‌کشد، خانواده‌های ملت‌ها، تمام قوم‌ها و ملت‌ها، پادشاهی‌های زمین، تمام پادشاهان و شاهزادگان، حتی دشمنان من هستم. او همه را می‌خواهد. بنابراین به عبارت دیگر، این مضمون که غیریهودیان باید او را ستایش کنند، یک مضمون فرعی نیست. می توانید تمام این آیاتی را که به آن اشاره می کنند، ببینید. خب، اینجا چه اتفاقی دارد می افتد؟ خب، فکر می کنم ماجرا به پیدایش ساعت 12:01 -3 برمی گردد. خدا به ابراهیم گفت، خودت را از سرزمینت، از کشورت و از قومت جدا کن، کاری که ابراهیم انجامش را بسیار دشوار یافت، قطع ارتباط با خانواده بت پرستش و تنها با ایمان به خدا. و او در انجام این کار بسیار کند بود. همانطور که بسیاری از مردم در فرهنگ‌های مختلف هستند، در جدا شدن از فرهنگ، سنت‌ها و تاریخ خود کند هستند. اما برای مسیحی شدن، باید پا را فراتر بگذارید. علاوه بر این، برای یک مسیحی، غسل تعمیدی وجود دارد که شما را از دیگران جدا می‌کند. وقتی که غسل تعمید می‌گیرید و تمام دنیا می‌داند که من با مرگ و رستاخیز عیسی مسیح یکی شدم. ما با غسل تعمید نجات نمی‌یابیم. اما این یک اعلام عمومی بسیار ضروری است که من متعلق به کسی هستم که برای من مرد و دوباره از مردگان برخاست. من نسبت به زندگی قبلیام مردم و به شیوه جدید زندگیام برخاستم. بنابراین این گامی بسیار مهم در هویتیابی ما به عنوان مسیحی است، در آن خود را جدا می کنیم و به یک جامعه جدید می پیوندیم. این لحظه های تعیین کننده است. در یهودیت شما مسیحی نیستید مگر اینکه غسل تعمید داده شوید. در فرهنگ‌های چینی شما ژاپنی نیستید. شما مسیحی نیستید مگر اینکه غسل تعمید داده شوید. وقتی غسل تعمید می‌گیری، اون موقع است که تو را طرد می‌کنند. این علامت مشخصه است. فقط دارم می‌گویم اینطور می‌شد. خانواده و جامعه‌هات را ترک کن. آیا واقعاً خانواده هم را ترک کردم؟ خب، به تو می‌گویم، آیا در ملای عام غسل تعمید گرفتی؟ به تو میگویم که آیا خانواده هات را ترک کردی یا نه؟ تو هویت جدیدت را با مسیح برقرار کردی. سپس او میگوید جدا میکند، سپس میگوید من تو را برکت خواهم داد. یادت هست در مورد برکت چه گفتم؟ من تو را با قدرت حیات برای تولید مثل پر خواهم کرد. در نتیجه تو پیروز خواهی شد. دو ایده برای برکت دادن، من شما را بارور و کثیر خواهم کرد و شما زمین را مطیع خواهید ساخت. بنابراین دو ایده برای تکثیر و پیروزی است. همانطور که گفتم، وقتی به عهد جدید می رسید و عیسی بر شاگردانش برکت می دهد و بر آنها می دمد، آنها را برکت می دهد. او آنها را برای تولید مثل فیزیکی برکت نمی دهد. او هرگز فرزندی نداشت. او هرگز ازدواج نکرد. او آنها را برکت می دهد تا از نظر روحانی تولید مثل کنند. بنابراین کلیسا رشد خواهد کرد و پیروز خواهد شد. بنابراین ما باید برای برکت او بر خودمان دعا کنیم تا بتوانیم از نظر روحانی به عنوان میوه تولید مثل کنیم. شاید ما در برقراری پادشاهی خدا پیروز شویم، پادشاهیایی که سرشار از عشق و لطف و حقیقت و تمام زیبایی‌ها و شگفتی‌هاست. خب، این چیزی است که او، خدا، تعیین کرده است. خدا آنها را برکت خواهد داد. سپس به ابراهیم می‌گوید و تو مایه برکت خواهی بود. به عبارت دیگر، تو قرار است دیگران را پربار و پیروز کنی. تو مایه برکت خواهی بود. حالا، این چطور اتفاق می‌افتد؟ خدا میگوید چه اتفاقی میافتد؟ اگر آنها تو را نفرین کنند، من آنها را نفرین خواهم کرد. در اینجا دو کلمه مختلف برای نفرین در زبان عبری وجود دارد. یکی این است که اگر آنها تو را نفرین کنند، کلمه عبری آن قلال است. یعنی قلال به معنای سبک بودن است. اگر با تو به عنوان یک انسان بی‌اهمیت، فقط یک انسان دیگر، فقط یک مرد دیگر رفتار کنند، معنی کلمه نفرین همین است. آنها تو را بدنام می کنند و تو هیچ فرقی با دیگران نداری. این دقیقا همون کاری است که آنها می خواهند با ایسی انجام دهند. آنها می خواهند ایسی تاریخی را به تصویر بکشند. آنها می خواستند از این واقعیت که او فقط یک انسان معمولی است فرار کنند. بله، تو آدم خوبی هستی، اما او فقط یک انسان دیگر است. آنها به ایسی فحش می دهند چون نمی دانند ایسی واقعا کیست. آنها فقط با او مثل یک انسان دیگر رفتار می کنند. این نفرین است. این قلال است، یعنی با شخص به نرمی رفتار کردن. خدا گفته است، هر که این کار را بکند، او را نفرین خواهم کرد. حالا اون آره هست، اون یک کلمه دیگه است. این متضاد برکته. اونا قراره به مرگ ختم بشن و عقیم بشن و پیروز نشن. این چیزی است که من امروز در آمریکا می بینم. ما با ایسی بی تفاوت رفتار کرده ایم. نتیجه این است که ما در آمریکا نیستیم. کلیسا اونطور که باید خودش را باز تولید نمی کند. آنطور که باید پیروزمندانه نیست. اما در هر صورت هر کسی که با تو سبک و بی‌اهمیت رفتار کند، من او را نفرین خواهم کرد. اما هر کسی که تو را برکت دهد، که در این مورد به این معنی است که تو را به عنوان منبع برکت می شناسد. بنابراین هر که شما را برکت دهد، یعنی می خواهد که شما افزایش یابید. هر که بخواهد شما افزایش یابید و پیروز شوید، من او را برکت خواهم داد و او را بارور، افزایش یافته و پیروز خواهم کرد. این گونه است که اتفاق می افتد. بنابراین آنچه مزمور نویس می گوید، ای غیریهودیان، ما را برکت دهید و شما برکت خواهید یافت. این همون چیزی است که در مورد آن صحبت می شود. در واقع همه ملت ها باید بدونند که من هستم. این همون مزمور صد بزرگ است. بدونند که من خداوند هستم. او خود خداست. و این را بدانید که ما قوم او هستیم. ما از آن او هستیم. ما گوسفندان چراگاه او هستیم. این را بپذیرید و در برکت او داخل شوید و خداوند را ستایش کنید. این چیزی است که ما اینجا در مورد آن صحبت می کنیم. این واقعا یک کتاب سرود تبلیغی است که سعی دارد از طریق میانجیگری پادشاهی واسطه نجات ملت‌ها را به ارمغان بیاورد. اکنون امروز این امر در صهیونیسم و یهودیان بیایمان تحقق نمی‌یابد. اینطور نیست. آنها به عیسی نگفتند. آنها با او بی اهمیت رفتار کردند. آنها خودشان را جدا کردند. من معتقدم اگر رومیان 11 را بخوانم، آنها برمیگردند. اما در حال حاضر این پادشاهی خدا نیست. نسل ابراهیم کیست؟ چه کسی برکت می دهد؟ او عیسی است. او پسر ابراهیم است. او کسی است که کامل است. بنابراین برای ما امروز در دوران جدید، این به معنای برکت دادن به خداوند عیسی مسیح است. بدانید که او کیست؟ او نجات دهنده است و جز او نجاتی نیست. پس او را تصاحب کنید، او را برکت دهید تا افزون شود و پیروز گردد. و شما به نوبه خود رشد خواهید کرد و پیروز خواهید شد. پس مسیح امروز کیست؟ خب، ما هستیم. این من و تو هستیم، یک لطف شگفت‌انگیز خدا. به نظر من بررسی دو آیه‌ای که به این نکته اشاره می‌کنند برای درک اینکه ما واقعاً چه کسانی هستیم، ارزشمند است. ما قوم خدا هستیم. او ما را برگزیده است. او شبان ماست. بنابراین فصل سوم غلاطیان یک آیه خواهد بود. از شما می خواهم که به غلاطیان 3 و پایان فصل نگاه کنید. خوب است که یک کتاب مقدس با سرفصل‌های برخی از کتاب‌ها داشته باشم تا بتوانم راهم را پیدا کنم. حالا فصل سوم آیه 26. بنابراین در مسیح عیسی همه شما به واسطه ایمان فرزندان خدا خوانده می شوید. و او با کلیسای غلاطیه صحبت می کند تا زمانی که آنها نماینده تمام کلیسا باشند. زیرا همه شما که در مسیح تعمید یافته اید، خود را با مسیح پوشیده اید. دیگر نه یهودی وجود دارد و نه غیر یهودی، نه برده و نه آزاد و نه مرد و زن. زیرا همه شما در مسیح عیسی یکی هستید. اگر از آن مسیح هستید، پس نسل ابراهیم و طبق وعده، وارث او هستید. شما قوم خدا هستید. شما نسل ابراهیم هستید. اغلب ما فکر می‌کنیم که یهودیان از نظر فیزیکی نسل ابراهیم هستند، اما آنها منقطع خواهند شد. نسل ابراهیم، نسل روحانی ابراهیم، من و شما هستیم. هر کسی که شما را به عنوان نماینده عیسی برکت دهد، متبرک خواهد شد. و شما در مورد جدعون صحبت کردید، مردی که پدرتان را از طریق کتاب مقدس جدعون به مسیح هدایت کرد. می‌بینید او شما را برکت داد. و سپس شما تکثیر شدید. این برکت بود. یا دوباره آیه دیگری از کتاب مقدس را در نظر بگیرید، اول پترس فصل دوم، آیات 9 و 10. حالا پترس داره با کلیسای خارج از کشور صحبت می‌کند، همانطور که پولس با کلیسای قلاتیه، کلیسای غیریهودی صحبت می‌کرد، وقتی که اون را گفت. و او گفت، نه یهودی وجود دارد و نه یونانی. اگر در مسیح هستید، جدا از هویت قومی خود، نسل ابراهیم هستید. اول پترس فصل دوم آیات 9 و 10 به کسانی که در کلیسا پراکندند و بیشتر آنها غیریهودی هستند. و سپس در آیه 9 به آنها میگوید شما قوم برگزیده، کاهنان سلطنتی، ملت مقدس و قوم خاص خدا هستید تا فضایل او را که شما را از تاریکی به نور شگفت‌انگیز خود فراخوانده است، اعلام کنید. و به همین دلیل است که شما فراخوانده شده اید تا خدا را ستایش کنید. و همانطور که شما خدا را ستایش می کنید، دیگران نیز شما را ستایش خواهند کرد و شما نیز به نوبه خود برکت خواهید یافت. بنابراین تمام جهان باید خداوند را ستایش کند. بعداً به بررسی مزمور خواهیم پرداخت. ای تمامی زمین برای خدا فریاد شادی سردهید، جلال نام او را بسرایید. اما ای تمامی زمین، به تمام زمین توجه کنید، جلال نام او را بسرایید، ستایش او را با شکوه به جا آورید. به خدا بگویید که اعمال تو چقدر شگفت‌انگیز است. قدرت تو آنقدر عظیم است که دشمنانت در برابرت سر تعظیم فرود می آورند. تمامی زمین در برابر تو سر تعظیم فرود می آورند. آنها تو را ستایش می کنند. آنها نام تو را ستایش می کنند. بنابراین نه تنها جماعت و گروه کرلاوی ستایش می کنند، بلکه تمام زمین ستایش او را می خوانند و تمام زمین او را ستایش می کنند. وقتی فقط نگاه می‌کنی، ای پروردگار من، خدای من، چقدر تو بزرگی. و وقتی به آن نگاه می‌کنم، رعد و برق خروشان و کوه‌ها و غیره را می‌بینم. همه اینها ستایش خداست. منظورم این است که وقتی به خلقت نگاه می‌کنم، فراتر از درک است و ستایش عظیمی از خدا می‌کند. چه خدایی است که چنین هنری را با این زیبایی خلق کرده است. و می‌دانید، کامپیوتر واقعاً فوق‌العاده است. ما می توانیم همه جای زمین را ببینیم. شما این عکس ها را از مردم، کوه ها، رودخانه ها، نهرها دریافت می کنید. همین الان من کلی عکس فرستادم که واقعا من را شگفت زده می کنند، آواز پرندگان و حشرات کوچک. این فقط همه آنهاست. این برای من فراتر از درک است. تمام خلقت در حال ستایش خداست. مردمی که به آن نگاه می کنند او را ستایش نمی کنند. باور نکردنیه. باور نکردنیه. و نه تنها این بلکه آخرینش اینه که من خودم ستایشش رو خواهم خوند. گانکل حدود 100 فرم را می شمارد. او همه آنها را فهرست نکرده است. یک بار آنها را فهرست نکرده است. او همه 100 را نداد. اما این یکی معروف است. ای جان من، ای تمام وجودم، ای تمام وجودم. خداوند را ستایش کن، نام مقدس او را ستایش کن. ای جان من، خداوند را ستایش کن و تمام الطاف او را فراموش مکن. همین که ما اینجا هستیم، لطف اوست. ما زندگی خود را مدیون او هستیم. ما نفسهای من را مدیون او هستیم. اگر نفسش را بگیرد، ما میمیریم. خیر و برکت او همه جا هست. ما بیرون میرویم و این شامهای عالی و شراب و غیره را میخوریم. ای تمام وجودم، خداوند را به خاطر تمام خوبی‌هایی که به ما داری، ستایش کن. بسیار خوب. حالا به بدنه اصلی، یعنی علت ستایش می‌رسیم. در اینجا فوراً به نکتهج الهیات در صفحه 64 می‌پردازم. الهیات، علت ستایش چیست؟ حالا می‌توانید از این متن یک الهیات کامل بنویسید؟ کاری که می‌خواهم انجام دهم این است که در این مرحله فقط سعی می‌کنم احساسی نسبت به مزامیر به شما بدهم. مطمئنن نمیتوانم تمام محتوا را به شما ارائه دهم، اما از طرف دیگر احساس میکنم که باید مجموعی از احساسات را نسبت به کل کتاب و اینکه سوخت ستایش چیست، چه چیزی را ستایش میکنند، داشته باشیم. بنابراین این کاری است که ما انجام میدهیم. ما این را به 10 بخش تقسیم میکنیم. اولین نکته‌ای که مطرح میکنم الهیات خود مردم است. الهیات آنها، همانطور که گفتم، کلام ستایش آنها، کلام خدا برای ما میشود. بنابراین ما از طریق سخنان ستایش‌آمیز آنها الهیات را می‌آموزیم. آنها ستایش خود را در معبد ارائه دادند. این در کتاب مقدس الهام گرفته شده است. امروز ما کلام ستایش آنها را می‌خوانیم که برای خدا بسیار شیرین و نجات بخش بود. ما در میان ستایش‌های پرشور الهیات را می‌آموزیم. چه روش عالی و مناسبی برای یادگیری الهیات؟ بنابراین به جای اینکه الهیات را به عنوان گفتمان خشک و تحلیل علمی که در سیستماتیک به دست می آورید داشته باشید، الهیات را با شور و شوق ستایش یاد می گیرید. من فکر می کنم این اصیل است. باید هم همینطور باشد. من تا حدودی احساس می کنم که با پرداختن به این موضوع فوق‌العاده به این روش تحلیلی، اون را بی‌ارزش جلوه می دهم. اما فکر می کنم مفید است که ببینیم صفات خدا چیستند. بنابراین این اولین نکته است. گانکل به این نکته اشاره می کند که در نمونه های مشابه بابلی و مصری به ندرت ستایش خالص دریافت می کنید. تقریبا همیشه به درخواست و عریضه زمیمه می شود که این گمان را به شما می دهد که انگیزهای پنهان برای جدا بودن از ستایش واقعی خدا وجود داره. خب، حالا به صفحه 65 می رسیم. با این اوصاف، او اکنون تصویری قدرتمند از صفات ناگفتنی خداوند ترسیم می کند. اکنون به نظر من متکلمان به درستی بین صفات ناگفتنی خداوند و صفات ناگفتنی او تمایز قائل می شوند. صفات ناگفتنی او صفاتی هستند که ما نمی توانیم در آنها سهیم باشیم. نمی توانیم آنها را به دیگران منتقل کنیم که ما در آنها سهیم هستیم، زیرا ما نیز همون صفات را داریم. صفات قابل انتقال صفاتی هستند که ما نیز می توانیم از طریق رابطه‌مان با خدا داشته باشیم. بنابراین صفات غیر قابل انتقال عبارتند از قدرت مطلق، ابدیت، علم مطلق، دانایی به همه چیز و قادر مطلق بودن او. آنهایی که نمیتوانم در آنها شرکت کنم. میتوانم تحسینشان کنم، میتوانم آنها را ستایش کنم و آنها کاملا ضروری هستند. اما نمیتوانم در آنها شرکت کنم. من اینطور نیستم. از سوی دیگر، صفات قابل انتقال او عبارتند از لطف، رحمت، حقیقت و عدالت او. اینها صفات قابل انتقالی هستند که من میتوانم آنها را با خدا منعکس کنم. بنابراین او به درستی این کار را میکند، همه متکلمان این کار را میکنند. آنها بین غیر قابل انتقال و قابل انتقال تمایز قائل میشوند تا به ما در درک بهتر خدا کمک کنند. حال، صفات قابل انتقال، اول از همه، قدرت مطلق او هستند که در پاراگراف اول آمده است. منظور از قدرت مطلق یک کلمه لاتین است. به معنی از و سری به معنی خود است. یعنی او از خودش وجود دارد. به عبارت دیگر، خدا مشتق نیست. هیچ کس خدا را نساخته است. او به هیچ چیز وابسته نیست. همه چیز به او وابسته است. بنابراین او از خودش است و چیزی هست. ذهن انسان نمیتواند این را درک کند. هر چیزی که ما میشناسیم آغاز و پایانی دارد، اما یک هستی وجود دارد. هست چیست؟ ماتریالیسم میگوید ماده هست، ابدی است. همیشه بوده است. کتاب مقدس میگوید خدا ماده را آفرید. خدا هست، روح هست، این یک شکاف اساسی در فلسفه است. واقعیت چیست و چیست؟ آیا ماده واقعیت است، کل واقعیت؟ من استدلال میکنم که ماده به طرز درخشانی توسط قوانین سازماندهی شده است، وگرنه وجود نداشت. به عبارت دیگر، قوانینی در کل خلقت وجود دارد. قوانین هوش را پیشفرض می گیرند. ممکن است کسی قانونی داشته باشد که همه چیز بر اساس آن عمل کند. به نظر من اینطور است. بنابراین حداقل این یک تفکر منطقی در مورد آنچه واقعا مهم است، این است که کتاب مقدس می گوید همه چیز به او بستگی داره. به نظر من این نیز منطقی است که هر چه هست، زندگی است. این حقیقت است. این عدالت است. هر چیز دیگری غیر از آنچه عیسی هست، پسر خدا که تصویر خداست و نمایانگر عیسی است، هر چیزی که شبیه عیسی نباشد، یک توهم است. یک چیز جعلی است. این ما را گمراه می کند. مسیح کلمه ای است که همیشه آنجا بوده است. بهترین راهی که می توانید بگید این است که از ابتدا وجود داشته باشد، اما مسیح هست، تثلیث هست، و این هستی واقعی است. هر چیز دیگری زودگذر است و همه چیز به آن علت اولیه وابسته است. این چیزی است که ما در مورد آن صحبت می کنیم. این چیزی است که مزامیر می گویند. این من از گانکل نقل قول می کنم. او یهوه را دارد، یا بهتر بگویم من هستم، از مزمور نقل قول می کنم. تو برای همیشه خدا خواهی ماند. و تو پیش از آن که کوها زاده شوند، پیش از آن که زمین پدید آید و جهان آفریده شود، بوده ای. هزار سال در نظر تو مانند دیروز است که گذشته باشد. باز هم تو زمین را پیش از زمان آفریدی. آسمان ها ساخته ای دست تو هستند. اینها از بین می روند، اما تو باقی می مانی. همه آنها مانند جامعی از بین می روند. آنها را مانند ردایی تغییر می دهی، اما تو همان می مانی و سالهایت پایانی ندارد. پروردگارا، کارهای تو چند است؟ زمین پر از مخلوقات توست. او گفت و آن اتفاق افتاد. او فرمان داد و آن قضا همانجا ایستاد. همه آنها منتظر تو هستند تا در زمان مناسب قضا تقدیم کنی. تو آن را به آنها بده. آنها آن را درو می کنند. تو دست خود را می گشایی و آنها از نیکی سیر می شوند. تو روی خود را می پوشانی. آنها از ترس می لرزند. نفسشان را می گیری و آنها می میرند و به خاک خود باز می گردند. همه چیز به خدا بستگی دارد. اما این عالیه. چطور میتونی اینو بهتر از شعر بگی؟ چه عالی، منظورم اینه که من خیلی خوشبختم که خدا منو برای کاری که انجام میدم فراخونده. من با بزرگترین ادبیاتی که تا حالا نوشته شده سر و کار دارم. از نظر زیبایی شناسی کاملا رضایت بخش است. از نظر فکری چالش برانگیز و همیشه شگفت انگیز است. مثل گوش دادن به باخ است. همیشه در فوگ‌ها و هر چیز دیگری از او چیز جدیدی میشنوید. پایانی برای آن وجود ندارد. این یک محبت معنوی است. چه امتیاز بزرگی داریم که کلام خدا و حقیقت را اینگونه داریم. چه امتیازی. ای جان من، خداوند را متبارک بخوان که ما چنین توقعی داریم. ما آموزش‌های کتاب مقدسی مثل این داریم که بتونیم اون رو منتشر کنیم و از اون لذت ببریم و یاد بگیریم که چگونه کلام رو بخونیم و به اون خدمت کنیم. خدا را شکر برای بیل مانس و غیره. بسیار خوب. مورد بعدی که به این موضوع نزدیکتر است، خدا ابدی است. ما قبلاً به این موضوع اشاره کرده ایم و نه فقط ابدی. می‌بینید، من همین الان مقدمه گانکل را در مورد تمام آیات مرور کردم. او مقدس و محیب، بسیار والا بر تمام جهان، باشکوه و با عظمت، قدرتمند بی حد و حصر، عظیم در اعمال و کردار، بی پایان در دانش و فوق‌العاده شگفت‌انگیز است. بنابراین این قدرت وصف‌ناپذیر اوست. هیچ کس قدرت او را ندارد. هیچ کس خرد او را ندارد. هیچ کس نمی‌تواند در زمان حال باشد و غیره. بسیار خوب. منظورم این است که وقتی به خلقت نگاه می کنم، فراتر از درک است و ستایش عظیمی از خدا می کند. بنابراین اینها ویژگی های غیر قابل انتقال او هستند که ما از طریق ستایش مشتاقانه قومش یاد می گیریم. به نظر من این بهترین راه برای یادگیری الهیات است. حال، تصاویر قدرتمندی از ویژگی های قابل انتقال او و ویژگی های اصلی قابل انتقال او، مثلا در خروج 3:4-6 ارائه شده است. شاید بخواهید به آنجا برگردید زیرا اینها 5 ویژگی اساسی هستند، خروج 3:4-6. این در صحنه گوساله طلایی است و اسرائیل به طرز فجیعی گناه کرده است. آنها خدای باشکوهشان را که ما از آن صحبت می کردیم به تصویر گاونری که علف می خورد تغییر دادند. و اگر از گفتنش ناراحت نمی شوید، لعنت. می توانید تصور کنید. مدفوع می کند و شما آن را می پرستید. چطور تونستی همچین کاری بکنی؟ و چطور تونستی عیسی مسیح دوست داشتنی را عوض کنی و آدمهایی را ستایش کنی که زناکار، زانیه و فریبکاره؟ چطور تونستی آدمهایی را جایگزین کنی و ستایششون کنی و جایگاه عیسی را ستایش کنی؟ و چطور تونستی ثروت و پول رو که اینقدر ناپای داره که کار رو دور میاندازن، جذابیت جنسی، غرور خودت رو جایگزین کنی؟ چطور میتونی اینو در مقایسه با عیسی ستایش کنی؟ این برای من خیلی غیر منطقی و اشتباهه. اما این ویژگی های قابل انتقال است. خروج فصل 34 ممیز 6 دهم. و اسرائیل، من از پس زمینه خارج شدم. آنها گوساله طلایی را مرتکب شده بودند و این گاو الفخار را جایگزین خدای باشکوه خود کرده بودند. و آنها به نوعی ودو در ادیان بت‌پرستی از باروری خدایان تقلید کردند. و بنابراین آنها یک عیاشی جنسی داشتند. می توانید آن را در پای کوه تصور کنید. وقتی موسی می آید، خدا خشمگین است. و اگر او نمی بود، مشکلی با خدا وجود داشت. اگر شما خشم اخلاقی نداشته باشید، مشکلی با شما وجود دارد. وقتی شر را می بینی و از آن خشمگین نمی شوی، مردهایی. و خدا از نظر اخلاقی خشمگین است. اگر چنین نمی کرد، شایسته پرستش نبود. بنابراین او خشم اخلاقی دارد و موسی هم تا زمانی که از کوه پایین نیامد و آن را ندید و لوهای سنگی را خرد نکرد، آن را نداشت. اما حالا چه اتفاقی قرار است بیفتد؟ چه اتفاقی برای قوم خدا خواهد افتاد؟ آیا قرار است بمیرد؟ و خدا میگوید ما با تو، موسی، از نو شروع خواهیم کرد. ما از تو، از نسل ابراهیم، قومی جدید خواهیم ساخت. موسی میگوید نه، این چیزی نیست که تو گفتی. و موسی، مردی بسیار فروتن، چه افتخاری اگر تمام دنیا به موسی برگردند. نه، این نمیتواند آن باشد. و بعد خدا میگوید نقشه دوم. خب، ما فرشته ای از خداوند را خواهیم داشت که پیشا پیش شما برود. او راه را به شما نشان خواهد داد. موسی میگوید نه، من نمیروم. من تو را میخواهم. تو باید در حضور من با من باشی. و بنابراین سوال این است که چگونه خدا میتواند در کنار این قوم ناپاک حضور داشته باشد. البته آنها یک سیستم قربانی دارند، اما بعد موسی میگوید جلال خود را به من نشان بده. و جلال او فیض اوست که خدای کامل میتواند با مردمی ناقص زندگی کند. و بنابراین خدا، او میگوید جلالی به من نشان بده. و در خروج فصل 34، آیه 6 و خداوند از جلوی موسی عبور کرد و خداوند، خداوند، خدای مهربان و بخشنده، دیرخشم، سرشار از محبت و وفاداری، نگهدارنده محبت به هزاران نفر، آمرزنده شرارت، عصیان و گناه را اعلام کرد. خب، این هم از شفقت او، خب، عشق سرشار او اشکالی ندارد. این شامل راخامیم، هنانیم و آرخو می شود. آپاییم، حسد و عمد. بعضی وقتها می توانم به عبری بهتر فکر کنم. بگذارید اینجا به زبان عبری فکر کنم. کلمه اول راخامیم است که به معنی رحمت اوست. این کلمه از رحم گرفته شده است. این احساسی است که یک مادر نسبت به کودک درمانده‌اش دارد، کودکی که نمیتونه خودش را تغذیه کند، خودش را تمیز کند، خودش را بشوید و شفقت و رحمت کامل داشته باشد. و حنانیم، فیض، مهربانی را در جایی که شایسته‌اش نیست، ارزانی می‌دارد. آرخ آپاییم یعنی چهرهای گرفته، کاملا صبور با مردم و بیتاب. هشت و ارخ و امت صحبت خواهم کرد. اینها صفات او هستند. و به همین دلیل است که ما با وجود گناهانمان وجود داریم. او بخشنده است. او خشم خود را بر ما نگه نمی دارد و آزاد است، زیرا مسیح بهای گناهان ما را پرداخته است. بنابراین خدا عادل است. اما او در ادامه می گوید که با این حال گناهکاران را بیمجازات نمی گذارد. خب، چطور ممکن است چنین چیزی باشد؟ او همین الان همه گناهکاران را بخشیده و حالا ما گناهکاران را بیمجازات گذاشته ایم. بهترین چیزی که من میفهمم این است که اگر لطف او را نپذیرید، هنوز در گناه خود هستید و گناهکار هستید. اما اگر فیض و فداکاری و بخشش او را بپذیرید، آنگاه بخشیده می شوید. گناهان ما را ببخشید همانطور که ما آنها را می بخشیم. و او تمام گناهان ما را می بخشد. این لطف اوست به ما. هرچند که ما شرور بودهاییم، هر اسکلتی که در کمد ما باشد، از ما دور خواهد شد، به همان اندازه که شرق از غرب دور است، زیرا خدا بخشنده است و لطف او بزرگتر از گناه ماست. به همین دلیل است که او می تواند با ما زندگی کند و در میان ما باشد. اینها صفات قابل انتقال او هستند. این دکتر بروس والتی که در حال تدریس کتاب مزامیر است. این جلسه شماره 7، سرودها، دلیل ستایش، الهیات سرود است.